حالا چرا باید این اتفاق بیفته برام بازش کنی از نگاه عقلانیتی؟ یه بار هم قدیر رو زیاد شنیدیم، یه بار
جهت دستوری که پیغمبر در قدیر ابلاغ کردن، علیون اولا بکن من انفسکم، این پیام اصلی قدیره و ائمه معصومین به تبعشون
که هم معنای ولایت میشه،
ولایت خاص ویژه‌ای که از توش حکومت هم بیرون میاد، ولایت بر هر کسی که ولایت دارد. هر چیزی که ما ولایت داریم، پیغمبر، امیرالمومنین و اهل بیت اولا هستند در اونها.
درست.
تیر خلاص دیگه در توصیف مقام اهل بیت.
فقط ببخشید یه لحظه نگه دارین، یعنی من بر اموال خودم ولایت دارم.
خیلی ولایت دارم.
پدر بر فرزند خودش در دایره خودش ولایت داره.
تو همه اونها پیغمبر، امیرالمومنین و اهل بیت اولا هستند.
یه چیزی اینجا اعتقادی هم یاد بگیریم خوبه دیگه.
این مهمترین پیام قدیره که تا اون روز گفته نشده بود.
درست.
برای پیغمبر مردم میدونستن، برای اهل بیت اونجا بیان شد و بیعت گرفته شد. این نکته اصلی عرض کنم که بحث قدیر بود و به اون شکل و اونقدر ضربه ضربه کاری بود. روایت ما گفته شیطان ناله کشیده، اونقدر ضربه ضربه کاریه که منافقین به سرعت دست به کار شدن تو راه پیغمبر رو بکشن.
درست.
همه ی ماجرا ماجرای، یعنی معلومه ضربه‌ای که پیغمبر اکرم به دستگاه شیطان زده خیلی ضربه درست و به جایی بوده.
درست. و
کاملا در هدف نشسته.
این کاملا ضربه محکمی هم بوده، هولناک بوده.
بله، هم ریخته همه چیز رو.
خیلی تخریبی بوده بالا.
از همه بیعت گرفتن، اجتماع کثیر، اونم به این شکل با تمام، عرض کردم، تبلیغاتی که لازمه در قصه اتفاق بیفته.
حالا من میخوام یه ذره کند و کاف کنم از زاویه عقل امنیتی. اگر این ابلاغ در مکه انجام میشد اشکالش چی بود؟
اگه ابلاغ در مکه انجام میشد حذف میشد در همه به اصطلاح پیغام هایی که گفته شده. ببینید در مکه خیلی دستورات پیغمبر بیان کرده، اینم یکی مثل اونم میشه. این بولد شدنش، اهمیت دادنش، الیوم اکملت لکم دینکمی که خدا میفرماید، اگه روز عرفه میفرمودن میگفتن به خاطر اینکه روز عرفه روز ویژه‌ایه. اگه روز عید قربان میفرمودن میگفتن روز عید قربان روز خاصیه، این قوام دین است. باید یه روز دیگه‌ای باشه، یه جای دیگه باشه، یک پیام باشه. تمرکز بر روی یک دستور باشه.
خب اینا باز همش شد عقل امنیتی. یعنی گاهی باید پیام رو در یک مکان خاص، در یک زمان ویژه، به یه شکل خیلی خلاصه خاصی ارائه داد تا اون برجستگیش در ذهنها بمونه، این به قول ما حالا تیتر اول بمونه و برد رسانه‌ای داشته باشه.
این اساسی ترین کار خاتم الانبیاست.
درست.
بعد دیگه سرعت میگیره، یعنی دو طرف کارشون سرعت میگیره و اتفاقات منتهی به شهادت خاتم الانبیا میفته، از لشکر اسامه و ماجرای، عرض کنم، کتف و دوات و نماز روز دوشنبه خلیفه اول، همه اینا دیگه بعد دنبالش اتفاق میفته.
درست.
و سرعت درگیری دو طرف خیلی بالا میره تا برسونن. جالب اینه، یه نکته در مورد لشکر اسامه بگم.
بله، خوشمون.
حیفه، اینجا حیفه.
اصلا من میخوام این سه رو، شما هر نکته برجسته عقل امنیتی هست برام اشاره بفرمایید.
در شرایطی که مدینه رو خطرهای متعددی تهدید میکرد، روم، عرض کنم ایران قدرتی بود، مدعیان نبوت، مسیلمه کذاب، سجاه، عده‌ای بودن که قبائلی که اطراف بودن، مشرکین مکه، هر کدوم از اینا ممکن بود خطری رو تهدید بکنه. به عنوان یه آدمی که شرایط جامعه رو بفهمیم، میگیم در این شرایط با توجه به همه خطرهای بیرونی که هست، پیغمبر اکرم علی قاعده باید اون اصیلها، اون به اصطلاح اصحاب و سران اصلی، نخبگان جامعهش که قدیمیای از اصحابشن، اینا رو تو شهر نگه داره که شهر حفظ بشه.
بله.
و کاملا خارق العاده اینه، پیغمبر اکرم تمام آدم‌هایی که سرشون به تنشون می‌ارزید و ادعا داشتن همه رو از مدینه بیرون کردن.
باز انگار یک کار خلاف ظاهر.
همه رو فرستادن به جنگی، 20 روز میرید تا میرسید به مرز، یه روز اونجا میمانید، بعدم برمیگردید.
انگار اسم هم حضرت می‌برن. بله. یه ادعای خاص.
جالبه که حضرت به اسم فرمودن، این بره، این آقا بره، این آقا بره به اسم. اینا یه معنا داره. معناش اینه که هیچ کدوم از اون خطرها توان از بین بردن اسلام رو نداشت مگر همین خطر داخلی.
آه.
شناخته، ببینید تبلیغات گسترده دستگاه شیطان برای اینکه حواس همه رو به خطرهای دیگه متوجه کنه، و حال اون که خطر اصلی تو داخله.
آقا فهم همین مسئله سخته تو عقل امنیتی، یعنی من بین خطرهای مختلف یا بین فرصتهای مختلف بتونم تشخیص بدم اون کار اصلی چیه.
من اینجوری میفهمم، اگر جامعه شیعه از درون از هم بپاشه قدرت مقابله با خارج رو نداره، با قدرت خارجی رو نداره.
حرف مهمیه.
ما خیلی وقتا توی جامعه شیعه به جای اینکه به خودمون توجه کنیم و به نسل بعدمون توجه بکنیم و اینا رو از جهت اعتقادی، دینی، رفتاری تربیت کنیم، نگرانیم که نمیدونم اونجا این داره سنی میشه، اون داره وهابی دارن حمله میکنن. گاهی اوقات آقای تعبیر این شکلی داره گفت، نمیخوام نسخه 100% بپیچم، ببینید
بله.
عقل امنیتی نیست که همیشه بخواد این کارو کرد، اما میگفت یه زمانی ما دنبال این بودیم که به اصطلاح سنی ها ما حمله نکنن، الان یا سنی ها رو شیعه بکنیم.
درست.
الان باید مراقبت بکنیم که شیعه ها سنی نشند.
درست.
یا شیعه ها مسیحی نشند. به واقع این اهمیت داره. ما این رو در یه دوره ای از دست داده بودیم، یعنی یادمون رفت که خودمون رو باید بسازیم.
استحکام از درون رو
و خطرهایی که تو داخل خود جامعه شیعه است اینا رو بهش بپردازیم. بله به بیرون باید نگاه کنیم. خیلی وقتا اون دشمن بیرونی ابزارش همینان، از همینا استفاده
میکنه.
اینجا رو تقویت کنی اونم از بین میره.
حالا یک کمی آجا وایسیم با اجازتون، گاهی هم ابعادو ممکن نتونیم تشخیص بدیم که آیا ما الان نقطه ضعفمون شده مسائل مثلا اقتصادیمون، شده مسائل مثلا سبک زندگیمون، حتی یه وقتایی ما نقطه ضعفمون یه دفعه به خودمون میبینیم اصلا روش تغذیه‌مونه، یعنی نوع سبک خلاصه معاشرتمونه.
من معتقدم اهل بیت لطف کردن اینو ما یاد دادن. ببینید مجموعه روایات دوران غیبت رو بخونید، بزرگترین خطری که بیان میکنن چیه؟ به اون خطر توجه بکنید. مراقب باشید اعتقاد به امامت ازتون گرفته میشه.
عجب.
این بزرگترین خطره. یعنی در شماره و آمار اگه کسی بخواد حساب بکنه، عدد روایاتی که این خطر رو گفته، بعد نوعش هم بیان کرده. امیرمون میفهمن میگن مات هلک به ای وادن سلک. اینا یعنی آدمایی که معتقدن این حرفا رو میزنن.
اوه داره حساس میشه خیلی بحث.
اینجا نقطه مهمه و اهل بیت این کارو کردن واسه، یعنی گفتن آقا خطر اینجاست، این خطر اینو درست کنید، از این بقیه رو بسازید. این اون پایه اصلی که باید استحکام پیدا کنه.
خب چی میشه که این سستی به وجود میاد؟ این گیر اعتقادی داره یا
همه چیز ممکنه باشه، اما ریشش عدم معرفت درسته. ببینید عدم معرفتی که غفلت میاره، عدم معرفتی که توجه به دنیا اثر میکنه درش، و الا کسی که معرفت درست داشته باشه دنیا طلب نمیشه. گاهی اوقات در آموزش دادن یا یاد دادن باید به یه نفر اینو بفهمونیم، ببینیم او علتی الان گرفتار دنیاست توجه به امام نمیکنه، به یه جهتی غفلت داره، به همون توجه کنیم. جامعه از داخل محکم بشه بعد همه خطرها رو میشه جلوش گرفت.
احسن.